اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. سرپرست وزارت مالی افغانستان در جلسه استجوابی ولسی جرگه پذیرفت که روزانه تا 8 میلیون دلار عواید ضایع میشه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های افغان میگویند که طالبان دیشب از چندین استقامت بر مرکز ولسوالی جلریز ولایت میدان بردک حمله کرده و در حال حاضر درگیری میان نظامیان افغان و جنگجویان این گروه ادامه دارد. ایمل مومند، سخنگوی قول اردوی 203 تندر، روز چهارشنبه 19 ماه می به صدای امریکا گفت که با تشدید حملات طالبان نیروهای پلیس از شماری از پوسته های امنیتی در این ولسوالی عقب نشینی کردند. هرچند آقای مومن گفت که حملات طالبان بر مرکز این ولسوالی از سوی نظامیان افغان عقب زده شده است، اما شورای ولایتی میدان وردک میگوید که در حال حاضر جنگ شدید میان دو طرف جریان دارد. از جانب دیگر وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 251 جنگجوی طالبان در درگیری با نظامیان افغان کشته و 193 تن دیگر آنان زخمی شدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای امریکا گفت که این جنگجویان طالبان در ولایت‌های لوگر، زابل، قندهار، اروزگان، فراه، هرات، سرپل، نیمروز، قندوز، هلمند و بغلان کشته و زخمی شدند. آقای امان افزود که در میان جنگجویان طالبان شماری از قمندانان و سرگروپ‌های آنان نیز شاملند. مقام‌های امنیتی از دادن جزئیات درباره تلفات نظامیان افغان در این درگیری‌ها خودداری کرده‌اند، اما طالبان مدعی‌اند که در این نبردها تلفات زیادی به این نیروها وارد کردند. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی از تداوم حملات طالبان بر مراکز و تسهیلات صحی در نقاط مختلف افغانستان خبر داده است. سیگار با استناد بر آمار دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گزارش داده است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه اپریل 73 حمله بر مراکز صحی انجام شده که 71 حمله آن به طالبان نسبت داده شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ملل متحد گفته است که در جریان سال 2020 میلادی 90 حمله شناسایی شده است که تسهیلات و کارمندان صحی را به صورت مستقیم هدف قرار داده است که نسبت به سال پیشتران 20% افزایش را نشان می دهد. همچنان ملل متحد تخمین می کند که بسته بودن مراکز صحی به دلیل تهدیدهای امنیتی حدود 3 میلیون شهروند افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نیز گفته است که طالبان سکتور صحی را تهدید می کنند و کارمندان صحی را می ربایند تا آنها برای جنگجویانشان خدمات صحی و ادویه را فراهم کنند و یا هم به طالبان پول بپردازند. سیگار گفته است که ایالات متحده تا اکنون 1.6 میلیارد دلار را در بخش امور صحی افغانستان کمک کرده است.
بزرگان محل در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان میگویند که در اثر سعی و تلاش آنان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان از دو روز بدین سو برای یک ماه روی یک آتش‌بس غیر رسمی توافق کردند. بزرگان محل میگویند که آنان از دو طرف درگیر خواستند تا به کشاورزان کمک کنند حاصلاتشان را در این ولسوالی جمع آوری کنند و باشندگان ولسوالی علیشنگ نیز از این آتش‌بس خرسندند. مقامات افغان و گروه طالبان روی این موضوع هنوز ابراز نظر نکردند. این نخستین بار است که نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان روی یک آتش بس با میانجیگری بزرگان محل در افغانستان توافق میکنند. راس ویلسن، شارژ دافر ایالات متحده در کابل میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان یک نیروی قدرتمند در افغانستان است و مسئول حمله اخیر و کشتن ده ها دختر مکتب در کابل میباشد. اما آقای ویلسن عمدتاً طالبان را مقصر افزایش خشونت‌ها در سراسر افغانستان عنوان کرده و آنها را به نقض توافق در مذاکرات صلح حتی در حالی که نیروهای آمریکایی از این کشور خارج می‌شوند متهم کرد. آقای ویلسن در یک مصاحبه گفته است که داعش در اینجا یک نیروی قدرتمند است و همین یکی از چندین دلیل است که واشنگتن همکاری‌های امنیتی و مبارزه با دهشت افغانی خود را با مقامات افغان ادامه می‌دهد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله بر مکتب دشت برچی سید الشهدا را به عهده نگرفته است. روز گذشته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان نیز در یک مجلس استمایه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گروه داعش را مسئول این حمله خواند. اما امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان در یک پیام توییتر نگاشته است که هیچ ثبوت قوی وجود ندارد که داعش در افغانستان طالبان نیست. با گفته وی تمام شواهد موجود برعکس می باشد. سازمان های حقوق بشر بین المللی می گویند که با خروج بدون قید و شرط قوای ایالات متحده و ناتو از افغانستان احتمال دارد دستاوردهای مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زن و روزنامه‌نگاران در معرض خطر قرار گیرد. این سازمان ها در یک اعلامیه مشترک که عفو بین الملل آن را نشر کرده گفتند که جامعه بین الملل به عنوان ذینفعان فرایندهای سیاسی کنونی از جمله ایالات متحده، انگلستان، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، بشر دوستانه و کیفری باید از حقوق همه به ویژه کسانی که به عنوان مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی هدف قرار می گیرند محافظت کنند. این سازمان های حقوق بشری گفتند که به احترامی به حقوق بشر دوستانه بین الملل و عدم پاسخگویی در برابر حملات علیه مدافعان و فعالان حقوق بشر خطر در برابر مدافعان را بیشتر و مجرمان را جسورتر کرده است. جزئیات این مطلب را در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا خوانده می توانید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. اسرائیل امروز چهارشنبه گفت که هیچ تقسیم اوقات و زمانبندی برای ختم خصومت ها در غزه ندارد. این در حالی است که منابع امنیتی مصر گفتند که دو طرف پس از کمک میانجی ها به طور اساسی با آتش بس توافق کرده اند، اما قرار است جزئیات آن به گونه سری بحث شود و در ملای عام توافق آتش بس رد شود تا از ناکامی آن جلوگیری به عمل آید. رسانه های اسرائیلی به نقل از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گزارش دادند که گفته است ما خواهان دسترسی به اهداف ما در عملیات هستیم. اردوی اسرائیل گفته است که در حملات هوایی شب گذشته که 25 دقیقه طول کشید، یک تونل زیرزمینی حماس در جنوب باریکه غزه تخریب شده است. اردوی اسرائیل تایید کرده است که حدود 50 راکت نیز از غزه شهر اشدود را در جنوب تل ابیب هدف قرار داده است. حملات هوایی صبح چهارشنبه تیاره‌های اسرائیل بر باریکه غزه کم از کم 6 نفر را کشته و یک منزل مسکونی یک خانواده بزرگ را تخریب کرده است. اردو اسرائیل گفته است که حملات خود را بر اهداف نظامی به سمت جنوب گسترش داده است. این در حالی است که راکت پراگنی‌های گروه حماس نیز بر خاک اسرائیل ادامه دارد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رادیو الاقصا که به نفع گروه حماس نشرات دارد امروز گفت که یوسف ابو حسین یک خبرنگار آنان در حمله هوایی در غزه کشته شده است. حملات هوایی اخیر در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های دیپلماتیک و منظور توقف این جنگ تقویت یافته و زیربناهای باریکه غزه که از قبل به خاطر محاصره 14 ساله ضعیف شده به سرعت تخریب شده است. وزارت صحت غزه می گوید که از آغاز درگیری به تاریخ 10 ماه می تا کنون در حملات هوایی اسرائیل کم از کم 219 فلسطینی به شمول 63 کودک و 36 زن کشته و 1530 نفر دیگر مجروح شده اند. این درگیری تا کنون بیش از 58 هزار فلسطینی را آواره و بی خانمان کرده است. در اثر اصابت راکت های حماس در اسرائیل 12 تن به شمول یک بچه 5 ساله و یک سرباز کشته شده اند.
وزارت خارجه امریکا اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را درباره مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها یهودی ستیزانه خوانده آن را محکوم کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن از ترکیه می خواهد از استفاده از ادبیاتی که باعث تحریک به خشونت بیشتر می شود خودداری کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز دوشنبه با انتقاد از رویکرد آمریکا درباره تنش در شرق میانه، اسرائیل را به تروریسم علیه فلسطینی ها متهم کرد و گفت که آنها قاتل هستند تا آنجا که به گفته اردوغان کودکان 5 یا 6 ساله را می کشند. امروز چهارشنبه و پس از واکنش واشنگتن، وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه تمام اتهام‌های وزارت خارجه آمریکا را علیه اردوغان درباره یهود ستیزی رد کرد. در عین حال، جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در تماس تلفنی با همتای خود در اسرائیل، نگرانی جدی حکومت بایدن را در مورد وضعیت درگیری‌های خشونت‌بار جاری در بیت المقدس ابراز داشته است. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده قرار است چهارشنبه شب با سرگی لاوروف همتای روسیش در حاشیه گردهمایی 8 وزیر خارجه در رکجاویک پایتخت آیسلند دیدار کنند. این دیدار که قبل از ملاقات ماه جون رؤسای جمهور آمریکا و روسیه صورت می‌گیرد، تلاش برای بهبود روابط وخیم و حاد میان دو رقیب جنگ سرد پنداشته می شود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که بلینکن و لاوروف پس از نشست شورای آرکتیک، یک گروه متشکل از 8 کشور منطقه‌ای، با هم دیدار خواهند کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن در پی تشدید روابط نیست، بلکه به دنبال روابط قابل پیش بینی و پایدار می باشد. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه مسکو را به ادعاهای غیرقانونی آبی روی تنظیم عبور کشتی‌های خارجی از مسیر آبی شمالی روسیه متهم کرده، گفت که واشنگتن به خاطر نظامی شدن روزافزون منطقه نگران است. کیفن مکارتی، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، گفته است که با ایجاد کمیسیون ویژه برای تحقیقات در مورد یورش 6 جنوری بر مقر کنگره آمریکا مخالف است. آقای مکارتی گفته است که اگر قرار است تحقیقات در مورد یورش بر کنگره صورت گیرد، باید این تحقیقات به تمام خشونت‌های سیاسی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده است رسیدگی کند. در حالی که ساران والان سرگرم تحقیق در مورد یورش 6 جنوری هستند، بیش از 400 شورشی طرفدار آقای ترامپ در پیوند با این رویداد به ارتکاب جرایم جنایی محکوم شدند. قرار است امروز چهارشنبه 29 ثور در مورد ایجاد این کمیسیون در مجلس نمایندگان آمریکا رأی گیری شود و به نظر می رسد که آرای کافی برای منظور شدن این اقدام وجود دارد، اما تایید یا رد نهایی این طرح در گرو رأی گیری مجلس سنای آمریکا می باشد. و چاربل وهبی، سرپرست وزارت خارجه لبنان، روز چهارشنبه از سمتش کنار رفت. این اقدام آقای وهبی پس از آن صورت گرفت که او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که کشورهای خلیج عرب از افرادگرایان حمایت کرده و به ظهور گروه دولت اسلامی کمک میکنند. سرپرست وزارت خارجه لبنان همچنان برای توصیف کشورهای خلیج عرب از واژه بدوین یا عرب بادیه‌نشین به شکل تحقیرآمیز استفاده کرد. این اظهارات آقای وهبی قال و قیل‌های دیپلماتیک را ایجاد کرده که در واکنش به آن عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کویت سفرای لبنان را فرا خوانده، سرپرست وزیر خارجه لبنان را به نقض قواعد دیپلماتیک متهم نموده و اظهارات او را تحقیرآمیز و نجات پرستانه عنوان کردند. چاربل وهبی امروز چهارشنبه از رئیس جمهور لبنان خواسته است او را از این سمت معاف کند. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت افغانستان از ثبت 453 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در کشور خبر داد که بیشترین رقم در یک شبانه روز از شروع موج سوم ویروس کرونا در کشور است. کارشناسان مسائل صحی بی‌اعتنایی مردم با توصیه های وزارت صحت و سازمان صحی جهان عامل اساسی افزایش وفات می دانند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان بروز چهارشنبه با نشر آمار رسمی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته مزید بر 10 مورد فوتی ناشی از کرونا 453 واقعات مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است که از شروع موج سوم ویروس کرونا در کشور بیشترین رقم است. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3062 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 453 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 64,505 رسانیده، همچنان 411 مورد ده مورد فوتی
این واقعات مثبت جدید کرونا در 19 ولایت ثبت شدند. کابل با ثبت 116 واقعه، قندهار با 71 واقعه، جوزجان با 50 واقعه و ولایت ننگرهار و لوگر با داشتن 37 واقعه جدید به ترتیب بیشترین واقعات مثبت کرونا را ثبت کردند. نکته مثبت این است که در همین 24 ساعت گذشته 411 بیمار کرونایی در کشور صحت یاب شده، از شفاخانه ها مرخص شدند. با این حساب شمار مجموعه مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 64,575 تن افزایش یافته است که از این میان به تعداد 55,529 تن بهبود یافته به زندگی عادی برگشتند و 6,772 بیمار کرونایی فعال هنوز در کشور وجود دارد. علی رغم نگرانی مقامات در وزارت صحت که قبل از روزهای عید ابراز میکردند، در سه روز ایام عید فطر و دو روز بعد آن شمار واقعات مثبت و تعداد فوتی ناشی از کرونا کمتر بود. وزارت صحت دیروز سه شنبه با نشر آمار جدید از ثبت نوع جدید یا جهش یافته ویروس کرونا در کشور خبر داده نگاشته است که این نوع جهش یافته ویروس کرونا که در 18 ولایت کشور ثبت شدند از نوع انگلیسی می باشد، ولی از موجودیت نوع هندی را نیز نمی توانند رد نمایند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سرپرست وزارت مالی افغانستان در جلسه استجوابی ولیسی جرگه پذیرفت که فساد در برخی گمرکا وجود دارد و روزانه تا 8 میلیون دلار عواید ضایع میشن. در همین حال نمایندگان مردم در مجلس از وزارت مالی خواستند که جلو حیف و میل عواید ملی افغانستان بگیره. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
پلان عوایدی و عواید جمع‌آوری شده در گمرک‌ها حیف و میل عواید ملی، چگونگی عواید مالیاتی و غیر مالیاتی، اجرا نشدن معاشات مامورین پایین رتبه و تفاوت در معاشات مامورین دولتی موارد بود که پای سرپرست وزارت مالی افغانستان را به جلسه استجوابه مجلس نمایندگان کشاند. به گفته شماره از نمایندگان مردم در مجلس، بیشترین رقم درآمدهای دولت در گمرک‌ها به خزانه دولت واریز نمی شود، بلکه به جیب افراد اشخاص می رود. شماره از اعضای مجلس از وزارت مالیه در مورد تقریرها در گمرک‌ها و شیوه گردآوری درآمدهای ملی وضاحت خواستند. شفیق سخایلچی و عبدالستار حسینی نمایندگان مردم در مجلس.
اختلاس در گمرکات برای مردم افغانستان و به ویژه سرمایه گذاران تحمل ناپذیر است و برخوردهای دوگانه و سلیقوی از سوی حکومت بازرگانان را به سو آورده است. برای آوردن اصلاحات شما چی برنامه ای در گمرکای افغانستان روی بست دارید؟
50% عواید گمرک فرا به جیب طالبه هاست، 30% به جیب مافیا تا پیش زیر ریش خود شما با وزارت مالیه، 20% عواید دولت است. ما تا چی وقت گدایی کنیم پیش کشورهای خارجی؟ اگر عواید ما را درست شما جمع‌آوری کنیم، ما نیازمند نیستیم به کشورهای بیگانه دست دراز کنیم. بودجه متوسط ما را تکمیل میکنه گمرکات ما. چرا مردمایی که اقتصاددان هست، چرا کسایی که متحد به وطن از گماشته نمیشه تا که واسطه نداشته باشه؟
محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان تایید کرد که به دلیل فساد گسترده و مداخله در گمرک‌های این کشور عواید به گونه کامل جمع‌آوری نمی‌شود. آقای پاینده افزود که به شمول مقامات و مامورین گمرک، حلقات مختلف دولتی و غیر دولتی در ضایع کردن عواید دست دارند.
تخمین ما است که 7 تا 8 میلیون دلار روز از عواید چیزی که جمع شود جمع نمیشه. مگر این چرا جمع نمیشه؟ چند دلیل بسیار عمده داره. یکی، توانی کارمندان گمرک با کمیشنکارا، با کسایی که در ولایت ها در مراتب مختلف کار میکنن. متاسفانه بعض جای والی، قماندان امنیه، کمیسار، هر کسی که زورش میرسه.
همچنان سرپرست وزارت مالیه افغانستان گفت که تاکنون 6 مقام بلندپایه به دلیل فساد در گمرک های ننگرهار و قندهار برکنار شده و در سایر ولایت پس از بررسی و تحقیق افراد مفسد از گمرک ها سبک و دوش خواهند شد. همچنان آقای پاینده به نمایندگان مردم وعده کرد که فهرست افراد به شمول وابستگان وکلا را که در فساد گمرک ها دخیلند به روز دوشنبه آینده در یک نشست فوق‌العاده در مجلس افشا خواهد کرد. وزارت مالیه افغانستان جمع‌آوری عواید گمرک‌ها را امسال 101 میلیارد افغانی هدف تعیین کرده که به گفته آقای پاینده تا اکنون 39 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده است. بحث دوگانگی معاشات کارمندان دولت از دیگر موارد بود که وکلا مطرح کردند. عبدالرؤوف انعامی و میرحیدر افضلی اعضای مجلس.
یکی از نگرانی های نمایندگان مردم اجرای معاشات امتیازی خلاف نرم به ادارات مشخص و برای افراد مشخص بوده است. ارتباط به معاشات کارمندا است که تعهد شد که از ماه عمل اجرا میشه. اما روزا مردم از پیش ما سوال میکنه که این تقریبا ماه جوزا شد، چرا این معاشات اجرا نشده تا فعلا؟
محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان در پاسخ این موارد گفت که معاشات مامورین پایین رتبه از اول ماه عمل اجرا شده، اما در وسط سال پرداخت میگردد. آقای پاینده افزود که وزارت مالیه متوازن‌سازی معاشات مامورین دولتی را زیر دست دارد.
معاشات تمام کسایی که امتیازی می‌گرفتن با شمول رئیس بودجه کنج ششتن کم شده و این در چوکات آورده شده. معاش بست دوم را براتون بگم، معاش رئیسا در ادارات 42 رقم معاش مختلف بوده، کم کردیم به 10 رقم معاش آوردیم.
فساد در گمرک های افغانستان در حال است که بانک جهانی گفته است که با توجه به چالش های امنیتی و سیاسی افغانستان در سال روان رشد اقتصادی کنتر خواهد داشت که به 1% می رسد. بانک جهانی تأکید کرده است که حکومت افغانستان باید به منظور بهبود وضعیت حکومتداری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری ایران در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته. در مورد تفاوت‌های این انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات قبلی ایران، نفوذ اصولگراها، میانروها و اصلاح طلبان در فضای سیاسی کنونی، سحر عظیمی مصاحبه با علیرضا نوریزاده، مسئول مرکز مطالعات عرب و ایران در لندن انجام داده که اینک پیشکش میشه.
تمام انتخاباتی که از برپایی جمهوری اسلامی تا حالا انجام شده، حداقل قبل از انتخابات 2-3 ماه یه شوری در جامعه به وجود میمد، یه هیجانی وجود داشت که حالا این یکی میره اون یکی میاد، برنامه های بهتری خواهد داشت. ولی این بار انقدر فضا بی صدا و بدون توجه و اهتمام مردم هست که انسان باور نمیکنه قرار انتخاباتی در اونجا انجام بگیره. من مقایسه میکردم حتی در سوریه که هنوز جنگ کشور آشفته است، انتخابات یه شور بیشتری داره تا ایران، به جهت اینکه اولا مردم به شدت بیزار شدن از دستگاه حکومتی. آقای روحانی تمام قولایی که داده بود انجام نداد و مردمی که امیدوار بودن روحانی همون راه خاتمی و رفسنجانی رو حداقل دنبال بکنه، کاملا ناامید شدن که روحانی فقط روی قول بود. و در زمان روحانی 2 درگیری شدید به وجود اومد که در یکیش 2500 تن کشته شدن. بنابراین میخوام بگم آقای روحانی حتی دولت، چون میگن از احمدی نژاد بدتر بود که کشور رو به فلاکت و فقر مطلق انداخت، حتی روحانی میگن بدتر بود چون در زمینه‌های روحانی خطاهای بزرگ کرد. بنابراین شوری در مردم نیست، هیجانی نیست و نظامم زیاد علاقه نداره به مشارکت عظیم مردم، چون همیشه مشارکت‌های زیاد مردم نتیجه آورده که نظام اونو نمیخواسته. خاتمی رو در نظر بگیریم، انتخابات 2009 رو در نظر بگیریم، مردم با آقای موسوی رای دادن. البته رژیم آقای احمدی نژاد رو برنده اعلام کرد و اون جنبش سبز و چقدر کشته و مشکلات کشور باش رو برشد. بنابراین من انتظار ندارم این بار مردم مشارکت چندان داشته باشن و رهبر نظام آقای خامنه ای هم در واقع یک سناریوی نوشته که 3-4 نفر توی این سناریو همم مطیع و منقاد او اطاعت میکنن او رو. بنابراین از میان اینا یکی انتخاب میشه، حالا با 5 میلیون، 10 میلیون، 7 میلیون، ولی دیگه ما شاهد 20 میلیون، 28 میلیون رای و اون مبارزه انتخاباتی، مبارزه مناظره تلویزیونی شاهد اینا هرگز نخواهیم بود.
آقای نوریزاده، در مورد نامزدان چی نظر داریم؟ گفته شده که در لیست نامزدان آقای احمدی نژاد هم شامل هستند.
در مورد نامزدها من گمان نمی کنم که با آقای احمدی نژاد امکان مشارکت بدن، بسیار بعیده. در مورد نامزدها 4 تن به احتمال زیاد تایید خواهند شد. آقای رئیسی که در صدرشونه، آقای لاریجانی هست، آقای دهقان که وزیر دفاع بوده، سردار سپاه درجه سرتیپی داره، و همینطور بین آقای سعید جلیلی که یک بار دیگه در انتخابات شرکت کرده و همینطور آقای، یعنی از غیر نظامی ها سعید جلیلی و از نظامی ها هم احتمال هست یکی دیگه از نظامی آقای سعید محمد تایید صلاحیت بشن. بنابراین 4 تا یا حد اکثر 6 تا رو میفرستن و از این 6 تا هم خب 2 نفر به نتیجه نهایی میرسن، انتخابات به دور دوم میره به احتمال زیاد و در اون نظر آقای خامنه اینه که آقای رئیسی برنده بشن. احتمال داره که آقای لاریجانی بتونه این بار از آقای رئیسی جلو بزنه، چون لاریجانی حداقل برنامه‌ای که داره اینه که با جهان از در آشتی درآید و با عربستان سعودی رابطه نزدیک برقرار کنه. همه اینا میتونه یک ذره این سردی رو بشکنه و یه اندکی برای مردم ایجاد امید بکنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در راه اندازی کنفرانس جمهوری کمک به پناهجویان روهینگیا در سال روان، بنگلادش یکی از کشورهایی بود که خواهان راه‌های حل دائمی بحران جاری ای پناهندگان شد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل او را از رویا زمانی میشنوین.
در حالی که تعهدات جدید برای کمک به پناهجویان روهینگیایی در حال افزایش است، اما اداره های ملل متحد نگرانی خود را از کندی اهانت دهندگان در این زمینه ابراز داشته است. این اداره ها نگران هستند که آنان ممکن مبلغ 943 میلیون دلار را برای کمک به 1.4 میلیون پناهجوی روهینگیایی و جامعه بنگلادشی که میزبان این پناهجویان در کاکس بازار می باشند دریافت نکنند. سال گذشته ملل متحد از 1 میلیارد دلار پول برنامه پاسخگویی مشترک توانست تا 60% این رقم را بدهد. شهریار عالم وزیر خارجه بنگلادش میگوید که برنامه جمع‌آوری پول 4مین برنامه درخواست سالانه برای پناهجویان روهینگیایی هایی است که به گونه موقتی در بنگلادش زیست دارند. این مقام بنگلادشی میگوید که او نمیداند که این پناهجویان تا چی مدت زمانی میتوانند در کمپ‌های مزدحم زندگی داشته باشند و جامعه بین المللی تا چی مدت میتوانند چنین حمایت گسترده بشر دوستانه ای را ادامه دهد. او علاوه کرد که مهم است تا برای بحران مهاجرین روهینگیایی راه‌های حل دائمی دریافت شود تا از عین بحران در هر سال جلوگیری به عمل آید.
All undertakings under the GRP or any other funding mechanism should be implemented keeping this overarching objective in mind.
تمام اقدامات تحت برنامه طرح پاسخگویی مشترک و یا هر مکانیزم بودجه‌ای دیگر باید با ذهنیت این هدف گسترده عملی شود. موضوعات مهم شناخته شده توسط برنامه پاسخگویی مشترک باید به هدف اصلی آماده سازی روهینگیایی ها برای بازگشتشان همراه باشد و هر پروژه مانند آموزش یا توسعه مهارت ها باید به گونه طراحی و اجرا شود که روهینگیایی ها را کمک کند تا در زمان برگشت به میانمار در جامعه خود به خوبی مدغم شوند.
در همین حال فیلیپ گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان موافق است که کودتای نظامی جنرالان میانمار در ماه فوریه در نخست از بازگشت مسئول و با عزت پناهجویان جلوگیری کرد. این مقام ملل متحد افزود که سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و دیگر سازمان‌ها در ایالت راخین میانمار حضور دارند تا شرایط لازم برای بازگشت پناهجویان به خانه‌های اصلیشان را ایجاد کنند.
Clearly, this has not happened so far because besides the work that we do, more action needs to be taken on the Myanmar side in terms of.
واضح است که این وضعیت تا حال رونما نشده، زیرا در کنار کارهایی که ما انجام می‌دهیم، کار و اقدامات بیشتر باید از سوی میانمار در بخش آزادی تغییر مکان، دسترسی به خدمات، پایان دادن به تبعید صورت گیرد که در واقع نبود این همه باعث فرار مردم به بنگلادش شده است.
در همین حال آقای گراندی میگوید که مردم روهینگیا نباید فراموش شوند و افزود که جامعه جهانی باید به حمایت از این پناهجویان ادامه دهد، زیرا آنها هیچ رای دیگری برای زنده ماندن ندارند. این مقام ملل متحد علاوه کرد که روهینگیایی ها همچنان از خشونت در میانمار فرار میکنند. او درخواست خود را از کشورهای همسایه عمدتاً هند و تایلند تکرار کرده تا سرحدات خود را باز نگه دارند و پناهجویان روهینگیایی که زندگیشان در کشورهایشان در معرض خطر قرار دارد اخراج نکنند.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.